أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، تنبیه دوم، می‌فرمایند که در مواردی که انسان می‌خواد احتیاط بکند و عبادت رو تکرار بکنه، حالا مثل این که فرد بفرمایید قبله مشتبه هست که به چهار طرف می‌خواد نماز بخونه، و یا اینکه ماهیت عبادت مردد است بین نماز ظهر یا نماز جمعه که در نوع مردده، یا اینکه شرط مشتبه هست. در هر کدام از اینا باشه، وقتی میخواد نیت بکنه در وقت انجام عمل، باید نیتش به جمیع اطراف احتیاط متعلق باشد، نه نیت فقط راجع به همون عملی رو که میخواد انجام بدهد. مثلا میخواد هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه تا احتیاط کرده باشه. در اینجا اون وقتی که نماز ظهر میخونه، باید قصدش این باشد که من مأمور به واقعی را هرچه هست او را میخوام انجام بدم، که یا نماز ظهر است و یا نماز جمعه، که نماز ظهری که میخواد بخواند به این نیت بخونه که قصد امتثال امر واقعی را داشته باشد به این عمل یا عملی که بعد میخواد به جا بیاره. و الا مجرد این که قصد بکند که من میخوام این نماز ظهر به جا بیارم، این تنها امتثال اون امر واقعی نیست، بلکه امتثال امر واقعی در صورتی است که در این عمل قصد اون عملی رو که بعد میخواد انجام بده یا قبلا انجام داده است، قصد اون رو هم در وقت عمل داشته باشه. بنابراین اگه کسی علم اجمالی پیدا کرد که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، بنا ندارد هر دوش رو بخونه، میخواد یکیش انجام بده. درسته این قصد میکنه من میخوام نماز ظهر فقط به جا بیارم، این قصد امتثال امر واقعی کیف اتفاق ندارد، بلکه این فقط قصد دارد که اگر مأمور به واقعی نماز ظهر باشد این انجام بگیرد. پس قصد امر را علی تقدیر دارد و به نحوه اطلاق قصد امر ندارد، در حالتی که در عبادت ما این مطلب را میخواهیم که محرک این شخص امر واقعی باشد و این انگیزش امتثال امر واقعی باشه. کسی که فقط قصد داره نماز ظهر بخواند و نمیخواد اون طرف را اصلا انجام بده، نماز جمعه را، با اینکه علم اجمالی داره، این قصد امتثال امر واقعی کیف اتفاق ندارد، این فقط قصد دارد که یک طرفی را که خودش انتخاب کرده است اون طرف را به جا بیاره. پس یکی از اموری که در اینجا ذکر میشه این است که در عمل احتیاطی، در انجام عبادت، در عمل احتیاطی، در موقع انجام هر طرف قصد طرف دیگر رو هم داشته باشد، یعنی قصد داشته باشد که امر واقعی را امتثال کند به این عملی که حالا میخواد انجام بدهد یا عملی که بعداً انجام میدهد، و اگر قبل انجام داده باز قصد داشته باشد امتثال امر واقعی را که یا به این عمل محقق میشد یا به عملی که قبلا انجام داده محقق شده است. این کیفیت نیت در موارد احتیاط است. نه کیفیت نیت رو بینجور این مطلب رو که اگر به این عنوان نگفتن، این امر ذکر نشده بود. کسی اگر قصد داشته باشد که با اینکه احتیاط لازم هست فقط یک طرف رو انجام بده در عبادت، آیا این قصد امتثال داره یا قصد امتثال ندارد؟ اینو نداشتیم سابقا. میدونم باید قصد به صورت مقدمه انجام بده، ولی قصد مقدمیت میخواد بفرماد که منفک نیست از این که در هینی که این مقدمه رو میخواد انجام بده قصد مقدمی دیگه‌ش هم باید داشته باشه. اما این بحث اونجا نشد. اونجا گفتیم موافقت قطعی لازمه، یعنی هم باید این طرف رو به جا بیاری هم باید اون طرف رو به جا بیاری، اما در وقت انجام هر طرف باید قصد اون طرف رو هم قصد طرف دیگر هم داشته باشیم، این تا حالا نخونده بودیم. از ثانی ان النیه فی کل من الصلوات المتعدده علی الوجه المتقدم فی مساله الظهر والجمعه، نیت در هر کدامی از این نمازهای متعدد به همون نحوی است که قبلا عرض می‌کنم در ظهر و جمعه بهش اشاره شده است، و حاصله انه ینوی فی کل منهما فعلها احتیاطاً لإحراز الواجب الواقعی المردد بینها و بین صاحبها. این جور نیت معتبر است که نیت بکند در هر کدام از دو طرف که اون طرف را به جا میارد، احتیاطاً به خاطر اینکه واجب واقعی را احراز بکند که اون واجب واقعی مردد است بین همین طرف و بین صاحب این طرف، درسته، بین اون طرف آخر. پس در وقت انجام هر طرف باید نیتش متوجه به طرف دیگر هم باشه. پس اگر میخواد فقط اکتفایی به این طرف بکند، این نیت امتثال امر واقعی نیست و نمیشه به این اکتفا کرد. و المردد بینها و بین صاحبها تقربا الالله علا ان یکون القرب علتا للاحراز الذی جعل غایتا للفعل. این تقربا الالله، قرب، علت باشد برای احراز، نه قرب علت باشد برای هر طرف. درسته، من این طرف را به جا میارم برای اینکه امر واقعیم را امتثال کرده باشم، که احرازش به چیه؟ به این است که این طرف و اون طرف دو طرف به جا بیارم و این عرض میکنم کار را انجام میدم قربت الله، یعنی احراز اون امر واقعی را به انجام این طرف و طرف آخر میخوام بکنم قربت الله. احرازی که همین احراز را غایت فعل قرار داده است، یعنی غایت انجام هر دو طرف. و یترتب علی هذا انه لابد من ان یکون حین فعل احدهما عازما علی فعل الاخر. مترتب میشه بر این مطلب که لابدیم که در حین فعل احدهما، یک طرف رو که انجام میدهد باید عازم باشد که طرف دیگر را هم انجام بدهد. از نیت المذکور لا یتحقق بدون ذلک، نیتی رو که الان گفتیم که برای احراز واجب واقعی من این طرف را به جا میارم قربتا الالله، این منفک نیست از این که نیت طرف دیگر را هم باید داشته باشه. فإن من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير. کسی که قصد دارد اقتصار بکند بعد احد الفعلين فقط یک فعل را انجام بده، این قصد ندارد که امتثال واجب واقعی را علی کل تقدیر بکند. نعم هو قاصد لامتثاله علی تقدیر مصادفت هذا المحتمل له لا مطلقا. این قصد امتثال تکلیف واقعی را دارد روی فرض اینکه این محتمل مصادف باشد با او، اما مطلقا نه، قصد ندارد. حالا اگر مصادف نشود قصد نداره اون طرف را انجام بده، درسته؟ و هازا غیر کافن فی العبادات، این مقدار کافی نیست در عبادات. قصد واقع علی تقدیر این کافی نیست، باید قصد واقع به نحو اطلاق داشته باشه. غیر کافن فی العبادات المعلوم وقوع تعبد به ها، عباداتی که معلوم است تعبد به اون عبادات واقع شده است و منظور از امر عبادی این است که بهش تعبد بکنیم. تعبد به اینه که قصد او را علا ای حالن داشته باشیم، نه قصد او را علا تقدیرن فقط. رو این تقدیر این که این طرف مصادف باشد با واقع من قصدشو دارم، اما اگر مصادف نبود نه دیگه قصد واقع ندارم، چون مصادف با طرف آخر بوده و طرف آخر را نمیخوام انجام بدم. نعم هو قاصد لامتثاله علا تقدیر مصادفت هذا المحتمل له، درسته، این مقدار قصد داره. و هذا غیر کافن فی العبادات المعلوم وقوع تعبد بها. نعم لو احتمل کون شیء عباده، میفرماد فرق اینجا با مورد عبادات محتمله این است که اگر یک کسی احتمال میداد که فرض غسل جنابت بر ذمه‌اش باشه، خب این میره غسل میکند، درسته، و قصد عبادت هم دارد. ولی قصد عبادت چه جوری است؟ این جوری است که قصد میکند که اگر غسل جنابت بر ذمه‌اش هست همون رو انجام بده، که این باز تعلیقیه. اما یه تعلیقی هست که طرف دیگه ندارد، یا مصادف هست یا مصادف نیست. اگر مصادف نیست چیزی بزنمش نیست، و اگر مصادف هست خب قصدش رو دارد، درسته. اما در اون مثالی که ما میزنیم فرض این است که هم داریم این وجود عدم نی، احتمال تنها نی، علم اجمالیه. یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، وقت من اگر فقط بخوام نماز ظهر بخونم این قصد امتثال امر واقعی را دارم علا تقدیر این که منطبق بشد با طرف زور، و اما اگر منطبق و مصادف با این طرف نباشد قصد امتثال امر واقعی را ندارم و این مقدار کفایت نمی کنه در عبادت. نعم اگر احتمال بدیم، نه به نحوه علم اجمالی، مورد احتمال بدیم که شیء عبادت باشد مثل غسل جنابت، ان احتمل الجنابه، اگر احتمال جنابت بدهد، خب اکتفا فیه به قصد الامتثال علا تقدیر تحقق الامر به، اکتفا میشد در انجام این عمل به قصد امتثال تقدیری، منتها علا تقدیر تحقق الامر به، چون یا امر دارد یا ندارد، اگر ندارد که هیچ، و اگر امر دارد همونو قصد داره. لکن لیس هنا تقدیر آخر، در مثل غسل جنابت تقدیر دیگری در کار نیست که یراد منه تعبد علا ذلک تقدیر، که تعبد روی اون تقدیر اراده شده باشد، برای که غسل جنابت فقط یک شیء است که یا احتمال وجوبش میدی یا احتمال واجب است، احتمال واجب نی. اما در مسئله ما دو تقدیره، یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، این دوتا رو باید با هم فرق بگذاریم. فقایت ما یمکن قصده هنا هو تعبد علا طریق الاحتمال، فهازا قایت ما یمکن قصده هنا، در مورد غسل جنابت بیش از این اصلا نمیشه قصد کرد که اگر امر داشته باشد همون را انجام بدن، درسته؟ اگر امر دارد بیشتر از این نمیشه قصدش کرد. اما در مثل علم اجمالی فقط به احتمال نمیشه اکتفا کرد، برای اینکه معلوم به اجمال در بین هست و قصد زیادتر امکان دارد، قصد میکنیم که این طرف را یا اون طرف را، هر کدامش که واجب هست او را انجامش بدیم. به خلاف ما نحن فیه مما علم فیه ثبوت و تعبد به احد الامرین، که علم داریم که به احد الامرین تعبد شده، فانه لابد فیه من الجزم به تعبد، ما باید جازم باشیم به تعبد، و جزم به تعبد اینه که در وقت انجام هر طرف قصد طرف دیگر را هم داشته باشیم، اونم قصد طرف دیگر، نه اینکه طرف خصوصیت دارد، به خاطر اینکه قصد داریم امر واقعی را امتثالش بکنیم، و امر واقعی امتثالش به این است که هر دو کنم اونجوری که منطبقه انجام بدیم، و احرازش ممکن نیست مگر هر دو طرف را انجام بدیم، بس در وقت انجام هر عمل باید قصد طرف دیگر را هم داشته باشیم. از ثالث، از ظاهرا نوجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی. بفرماید این که در مورد احتیاط میگیم همه اطراف را باید انجام داد، این معنیش این نیست که نسبت به جمعی اطراف یه دلیل شرعی و یه حکم شرعی ثابت هست، بلکه منظور این است که برای احراز واجب واقعی ما باید که همه اطراف را من باب مقدمه به جا بیاریم، و حاکم در باب مقدمه عقل، فقط عقل میگه برای درک واقع شما طبعا باید که تمام اطراف محتمل را به جا بیاری. پس لزوم انجام جمعی اطراف، این لزوم عقلی است، نه اینکه شرعی باشه. حتی اگر چنانچه ما به روایات هم تمسک بکنیم، لزوم شرعی ازش در نمیاریم. چرا؟ برای اینکه روایات هم همش را حمل بر ارشاد کردیم و گفتیم که نه، ارشاد به حکم عقل است. و اگر شما بخواید به استصحاب مطلب را تمام بکنین، بگین که یک طرف را که من به جا آوردم نسبت به طرف دیگه من شک دارم تکلیف رو ساقط کردم یا نه، استصحاب بقای تکلیف میکنیم، پس با استصحاب امر شرعی رو درست میکنیم. بفرمان نه، استصحابم سابق جوابش دادیم که جاری نیست، برای اینکه استصحاب در بقای اشتغال جاری میشه اگر جاری باشد، و اصل بقای اشتغال ثابت نمیکند که اون طرف آخر امر دارد، درسته؟ تا اون طرف امرش امر شرعی باشد و مثبت میشه، همونطور که قبلا هم بحث شد. اولا میگفتن استصحاب جاری نیست، بر فرضم جاری باشد ثابت نمیکنه که طرف آخر امر دارد، این اصل مثبت میشه. پس حاصل این که نسبت به هیچ کدام از اطراف ما یه امر شرعی نداریم، فقط چیزی که هست این است که عقل میگه برای درک واقع هر دو طرف را باید به جا بیاریم. ولذا اگر جمعی اطراف را فرض کنیم چهار طرف دارن، نماز ظهر من میخوام به چهار طرف الان بخونم چون قبله مشتبهه، اگر به هیچ کدام از اطراف من این نماز را نخوانم، اینجا چهار تا عقاب ندارم که چهار تا تکلیف رو مخالفت کردم، این یک عقاب بیشتر نیست و اون مخالفت تکلیف واقعی است، درسته؟ نماز ظهر باید خونده باشم نخوندم، همین خود شاهده بر این است که نسبت به هر یکی از اطراف امر شرعی نیست، بلا اگر امر شرعی بود با چهار تا عقاب داشته باشیم، درسته؟ و یک عقاب بیشتر نیست. از ثالث، از ظاهر ان وجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی، لان الحاکم به وجوبه لیس الا العقل، حاکم به وجوب محتملات فقط عقل است، من باب وجوب دفع العقاب المحتمل علی تقدیر ترک احد المحتملین، که وجه عقلیش هم این بود که واجب است دفع عقاب محتمل، که اگر ترک بکنیم یکی از دو محتمل را این احتمال عقاب هستش. حتی انه لو قلنا به دلالت اخبار الاحتیاط او الخبر المتقدم فی الفائته علی وجوب ذلک، حتی اگر به اخبار احتیاط هم تمسک بکنیم و بگیم اخبار داله بر وجوب جمیع اطرافه، یا اون خبری که قبلا در فائته خوندیم که فائته مردد است، ازش در می آمد به این که عرض میکنم باید به مقداری انجام بدهد که علم به فراغ ذمه پیدا کند، اون خبر سابق اگر به اون هم تمسک بکنیم باز وجوب ارشادی را می فهماند. حتی اگر قائل بشیم به دلالت اخبار و این خبر فائته بر وجوب همه محتملات، این وجوب من باب ارشاد است. فقط تقدم الکلام فی ذلک فی فروع الاحتیاط فی شک فی التکلیف، این سابقا بحثش در فروع احتیاط گذشته است. و اما اثبات وجوب تکرار شرعا فی ما نحن فیه بالاستصحاب، یک کسی میخواد که امر شرعی را از راه استصحاب درست کند، میگه لا تنقض الیقین بالشک، تکرار را ما به استصحاب درست میکنیم و با لا تنقض حکم شرعی اثبات میکنیم، میگه این لا تنقض هم بر فرد جاری بشه حکم شرعی را در بقای اشتغال درست میکند، اما این طرفی که بعد میخوای انجام بدی امر شرعی دارد، این استصحاب نمیتوند درست کنه الا علی القول بالاصل المثبت. و اما اثبات وجوب تکرار شرعا در مسئله ما به استصحاب و حرمت نقض یقین به غیر یقین شرعا، فقط تقدم فی المساله الاولى، در مسئله اولا گذشت، عدم و دلالت الاستصحاب علی ذلک، که استصحاب دلالت نمی کند بر این که اون طرف آخر امر شرعی دارد، الا بناءً علی ان المستصحب یترتب علیه الامور الاتفاقیه المقارنه معه، مگر رو مبنای اصل مثبت، که چیه این اصل مثبت؟ یک فردش اینه، رو مبنای این که مستصحب برش مترتب میشد امور اتفاقیه که مقارنه با مستصحب است. استصحاب رو در یه چیزی جاری میکنیم، اموری که باش مقارن هست و اتفاقی است اونا رو هم میخوایم مترتب کنیم. مثلا زید اون وقتی که عرض میکنم گم شد که ما اطلاعی ازش نداریم، بچه بود، بچه فرض کنیم 5 6 ساله بود، خب الان یه 20 سال 15 سال گذشته است، ما شک داریم در این که این که گم شده بود زنده است یا مرده است، استصحاب بقای حیاتش جاری است، اصل این است که زنده باشه، ولی خب اگه زنده باشه حالا دیگه 20 سالش است، درسته 20 چند سالش است، حتما ریشش در آمده است، حالا با این استصحاب بقای حیات میتونیم اثبات بکنیم به این که این ریشش در آمده است، این مثال معروف است در اصل مثبت، با این استصحاب میگن نمیشد، با اینکه این امر از امور اتفاقیه مقارنه است که حتما اینجوری است که اگر زنده باشد عرض میکنم که از امور اتفاقیش نیست که حتما ریش در آورده است، اما با این استصحاب اثبات نبات لحیه نمیشد الا علی القول بالاصل المثبت، بنابراین که مستصحب مترتب میشد بر او امور اتفاقیه‌ای که مقارنه با مستصحب است. و قد تقدم اجمالا ضعفه و صحتی تفصیلا، اجمالا ضعفش رو گفتیم که اصل مثبت حجت نیست و تفصیلش هم در بحث استصحاب میاد. و علی ما ذکرنا، روی مبنای که ذکر کردیم که وجوب همه محتملات عقلی است و شرعی نیست، فلو ترک المسلل متحیر فی القبله او الناسی لفائتت جمیع المحتملات لم یستحق الا عقابا واحدا، اگر مصلی که قبله رو نمیداند نماز رو ترک کرد، یا کسی که فائتش رو نسیان کرده نمیداند صبح هست یا فرض کنید ظهر، این همه محتملات رو ترک کرد، مستحق نیست مگر یک عقاب، برای که یه فائت ازش فوت شده بود، یه نماز ازش فوت شده است. و کذا لو ترک احد المحتملات و اتفق مصادفته للواجب الواقعی، اگه یکی از محتملات رو ترک کرد، نماز ظهر رو خوند، نماز جمعه رو نخوند، علم اجمالی داشت، نماز ظهر رو خوند و نماز جمعه رو نخوند و واقعا نماز جمعه واجب بود، این همون عقابی رو بهش میکنن که اگه هر دو رو ترک کرده بود، درسته؟ چرا؟ برای اینکه عقاب به خاطر ترک واقعه و در هر دو مورد ترک واقع از روی حجت شده، حجت مولا بر ما تمام بوده و ترک واقع شده است، بنابراین استحقاق و قوت در هر دو ملاک واحده، فرقی نمی کنه. و کذا لو ترک احد المحتملات و اتفق مصادفته للواجب الواقعی، و مصادفش با واجب واقعی اتفاق افتاد، ولو لم یصادف لم یستحق عقابا، من جهت مخالفت الامر به، و اگر چون چه مصادفه با واقع نباشد، این یعنی این ترک مصادف باشد، دو ترک احد المحتملات و اتفق مصادفت او، که یکیش ترک کرده و واقعا مصادف بوده، درسته، یعنی ترک واقع کرده است، ولی اگر یکیش ترک کرد و این طرفی که ترک کرده مصادف با واقع نیست، یعنی اون طرف مصادف است، اینجا دیگه عقابی نداره. لم یستحق عقابا من جهت مخالفت الامر به، ولی تجری رو هر جوری که در تجری گفتید، مرحوم شیخ تجری گفتن، عرض میکنم قبحی به اون صورت نداره، دارن که قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. نعم قد یقال به استحقاق العقاب من جهت تجری و تمام الکلام فیه قد تقدم، که اگر چنانچه مانع از بعض اطراف معینن باشد، مثل این که علم اجمالی دارد یکی از این دوتا خمر است، مضطر به ارتکاب یکیش هست، نسبت به اونی که مضطر یقین دارد که تکلیف نیست، نسبت به دیگری شک بدوی میشد، و در موارد شک بدوی را سابقا براءت میگفتیم، البته فرق گذاشتیم بین صورتی که اضطرار قبل از علم باشد. حال میفرماید که حالا اگر که علم اجمالی پیدا کرد که یا قبله این طرف است یا قبله اون طرف، یا فرض میکنم طرف دیگر، قصد داشت به هر چهار طرف نماز بخونه، به یک طرف وایساد نماز خوند، بعد یک کسی اومد و قبله نما گذاشت، معلوم شد به این که همین طرفی که این نماز خونده است رو به قبله بوده، این دیگه نباید شبهه بکنید در اینکه نمازش صحیحه، و دیگه لزومی هم ندارد اون اطراف را، اون سه طرف را به جا بیاره، بلکه نه لزوم ندارد بلکه رجحانی هم نداره، برای اینکه قبله از همین طرفی بوده که نماز خونده است و حالا معلوم شده است اون سه طرفی که نخونده رو به قبله نبوده، و جزم به نیت درست نداشته است، ولی جزم به نیت در مورد احتیاط به همون ترتیبی گفتیم معتبر است که امکان دارد، و امکانش همین بود که قصد بکند من مأمور به واقعی رو میخوام انجام بدم که منطبق است یا بر این طرف یا بر یکی از اطراف دیگه، حالا من به این طرفش که خوندم معلوم شد درست خوندم، پس تمام شرایط عبادت در اینجا موجوده. فقط یه مطلب شما میتونید بگین و این است که در موردی که هر چهار طرف رو میخواستم، خب از اول قصدم این بود که یا به این طرف یا به طرف دیگر، ولی حالا یا به طرف دیگرش لغو شده است، خب بشه لغو بشه، اگر به طرف دیگه وای میستدی نماز میخونی چه میشد؟ کشف میکردی به این که مأمور به رو انجام دادی که یا اولیست یا دومی، درسته؟ ولی حالا عرض میکنم که برای شما کشف حال شده است، اون طرف دوم رو انجام نمیدی، ولی کشف امتثال رو به یه وجه دیگری، به قبل نما مثلا کردی، به یه طریق دیگری کردی، فرقی نمی کند در انکشاف بین این که انسان به تکرار عمل حال برش منکشف بشد یا به یه جهت دیگری حال برش منکشف بشد. این در انجام عمل اون نمازی رو که به این طرف خونده در هر دو مورد مثل هم واقع میشه، چه اون صورتی که اون فرد دومش رو بعد انجام بده، چه اون صورتی که فرد دوم رو انجام نداده حال برش منکشف بشه، در خصوصیات فرقی نیست. پس میفرمایند که اگر کشف بشد مطابقه اون چرا که به جا آورده للواقع، که معلوم شد این طرفی که نماز خونده رو به قبله بوده پیش از این که بقیه را انجام بده، عجز انها مجزی از واقع هست، لأنه صلی الصلاة الواقعیه، چون نماز واقعی را این به جا آورده است، قصد تقرب هم بش کرده، قاصدن لتقرب به حال الله، و لم یعلم حین الفعل ان المقرب هو هذا الفعل، ولو در وقتی که به جا می آورد نمیدونست که مقرب همینه، یعنی همین امر دارد، ولی این لزومی نداشت، ان المقرب هو هذا الفعل، لا فرق بین ان یکون الجزم بالعمل، فرقی نمی کند که جزم به عمل حاصل بشد از تکرار فعل که به چهار طرف نماز بخونه، یا جزم حاصل بشه به این که یه طرف که نماز خوند بعد با قبله نما بفهمد که مثلا این قبله بوده. از جهت جزم و کشف حال دو مورد با هم دیگه فرقی نمی کنن، قصدش هم که در هر دو مورد مثل هم دیگه است، پس باید نماز صحیح باشه. اوناشیان ان انکشاف الحال. الخامس لو فرض محتملات الواجبه غیر محصوره، اگر یه واجبی فرض کردید که اطرافش غیر محصوره، درسته، مثلا فرض بفرمایید، حالا فرض است میکنیم، فرض بفرمایید که ما باید رو به قبله دق به دقه وایسیم نماز بخونیم، درسته، نه به طرف به طرف قبله، جهت کافی نیست، رو به عین کعبه ما وایسیم نماز بخونیم، درست. خب حالا اینجا اگر امر کعبه مردد شد چهار نماز کافی نیست، بلکه به تعداد درجاتی که تصور میشه در یه دایره شاید احتمال بیاد 360 تا نماز باید بخونه، درسته؟ یا بلکه خلاصه بیشتر هم بشه. یکی همچین وضعی باشه به مقدار غیر محصول رحمت انسان باید نماز بخونه. آیا در این گونه موارد بگیم که این واجب رو انجام بدهد به اطراف غیر محصول؟ این که نمیشه گفت، برای اینکه در موارد غیر محصول علم اجمالی تنجیز نداره، همونطور که سابقا گفتیم، و عسر و حرج شدید برای لازم میاد، این نیست. خب پس حالایی که قرار شد به همه اطراف لازم نیست نماز بخواند، اینجا بگیم اصلا شرطیت ساقطه، یعنی در یه همچین موردی رو به قبله لازم نیست نماز بخواند، به یه طرف واسه نماز بخواند، این یه احتمال. احتمال دوم این است که نه، از انتفع شرط انتفع المشروط، من که نمیتونم احراز بکنم که رو به قبله نمازم واقع میشه، اصلا نماز نخونم. اینم یه احتمال است، برای اینکه نماز رو من باید رو به قبله بخونم و نمیتونم احراز بکنم که این نمازی که میخونم رو به قبله است، چون بخوام احراز بکنم باید که افراد غیر محصول رو انجام بدم، چون نمیشه. پس بگیم که چون و احراز وقوع نماز با شرطش امکان ندارد، بگیم مثلا اینجا نماز نخون. این دو احتمال هست، ولی احتمالی که نماز نخون، این یقینا عرض میکنم که نه مسلمین زیر بار میرن و نه متدینین. درسته متدین به ما هم متدینون به ما هم متدینون زیر بار این نمیرن که اگر شرط را شخص نتوانست احراز کند، احراز علمی، این اصلا تکلیف ساقط بشه، این را نه متدینین قائلن و نه علما هیچ کسی فتوا بر طبقش نمیده. و نکتهش هم ظاهره که مثل شرایط نماز، اگر خود شرط متعذر شد شرط ساقطه، نه اصل نماز. حالا این شرط متعذر نیست، احرازش متعذره، درسته؟ احراز شرط متعذر یا متعثره دیگه، این از تعذر خود شرط که بالاتر نیستش که. پس اینجا شرط به طور کلی نمیشه گفت ساقطه، و اگرم شرط ساقط باشه اصل تکلیف هستش. خب حالا که اصل تکلیف بود، این نماز رو به یک طرف باید خوند. خب به یه طرف که نماز خوندیم، بگیم به همین مقدار اکتفا کنیم یا نه، چون قبله مردد بود از بین این اطراف غیر محصور، به مقدار غیر محصورش ساقط شده است. مثلا اگه فرض بفرمایید که 360 غیر محصور باشد، فرض 360 تا نماز یا بل بیشتر غیر محصور باشد، ولی 100 تا نمازش دیگه غیر محصور نمیشه، 100 تا نماز بخون. حالا این اکتفا بکنیم به یه نماز یا 100 تا نماز باید بخونیم، 50 تا نماز مثلا بخونیم، به مقداری که محصور هست و دیگه شبهه غیر محصور و محظوراتش درش نیست، اینجا چه بگیم؟ اگر میگفتید شرطیت اصلا ساقطه، یه نماز کافی بود، درسته؟ ولی ممکن است بگیم نه، شرطیتش ساقط نیست، احرازش ساقط شده است، چون من بخوام به جمعی اطراف نماز بخونم عسر و حرج لازم میاد، غیر محصور هست، لازم نیست شما احراز بکنی این شرط را و اینکه این نماز حتما رو به قبله شده، احرازش ساقط است، نه اصل شرطیت ساقطه. پس شرطیت که هست، به مقداری که میسور هست من باید که مراعات بکنم که اون شرط را انجامش بدم، اون شرط را احراز بکنم، بعد به مقداری باید تکرار بشه که به عسر و حرج شبهه غیر محصور نیفتیم، ولی اصل تکرارش لازم هست. لو فرض محتملات الواجب غیر محصوره، اگر فرض بکنیم که محتملات واجب غیر محصور است، لم یسقط امتثال فی الواجب المردد به اعتبار شرطه، در مواردی که واجب مردد بود است به اعتبار شرطش، مثل صلات به قبله مجهوله، در اینجا که امتثال ساقط نیست، چون که بر فرض چیزی ساقط بشه شرط ساقطه، اگر ساقط بشه که شرط هم گفتیم ساقط نیست، احرازش ساقطه. و شبه قبله مجهوله، مثلا لباس، یه هزار دست لباس مثلا اینجا دارد، میداند به این که یکی از این هزار دست این نجسه، همش هم عرض میکنم مورد ابتلاست. خب حالا این هزار تا نماز بخونه برای اینکه یقین پیدا بکنه به اینکه با لباس طاهر نماز خونده است مثلا. از غایت الامر سقوط و شرط، برای اینکه نهایت چیزی که در این جا هست که نیست، اینم نهایت چیزی که هست نیست که شرط ساقط باشد. فلا وجه لترک المشروط رأسا، وجهی نیست برای اینکه بگیم مشروط که خود نماز هست اون به طور کلی عرض میکنم ترک بشه و ساقط باشه. و اما فی غیرهی، در غیر مواردی که تردید به اعتبار شرط هست بلکه تردید به اعتبار خود واجب هست، میدونم یک واجبی من امروز دارم از صبح تا غروب، درسته؟ ولی این واجب من چی هست؟ نماز، قرآن، دعاست، نماز جمعه است، چی هست؟ به افراد غیر محصور و انواع غیر محصور یه همچی شبهی من کردم، درسته؟ این از جهت شرط تردید نیست، در نوع واجب خودش تردید هست. مثالش فرق نمی کنه با اونجا. و اما فی غیرهی مما کان نفس الواجب مرددن، که خود واجب مردد باشد، فالظاهر ایزن عدم و سقوطهی، ظاهر نست که در اینجا هم ساقط نیست. ولو قلنا به جواز ارتکاب الکل فشبهت الغیر المحصوره، حتی اگر ما قائل بشیم به این که در شبهات غیر محصوره که سابقا بحث کردیم در شبهات تحریمیه ارتکاب کل هم جایز باشد، یعنی موافقت قطعیه که واجب نیست، مخالفت قطعی هم اشکال نداشته باشه، در این مسئله به خصوص نمیشد این رو گفت، برای اینکه شما که علم داری به این که واجب داری باید که جواب مولا رو نسبت به این واجب بدی. حالا در اونجا میگفتی مخالفت قطعی اشکال ندارد، اما اینجا من میدونم یه تکلیفی دارم، این تکلیف را به یه نحوی باید جواب داد. حالا موافقت قطعیش مستلزم اصل حرجه، خب مخالفت قطعیش دیگه نباید بشه، اقلا یک فرد را شخص انجام بده. لأن فعل الحرام لا یعلم هناک بهی الا بعد الارتکاب، فرقش با شبهه غیر محصور در شبهات تحریمیه اینه که در موارد فعل حرام علم اجمالی دارم بگیم که یکی از این ظرفهایی که غیر محصور هست عرض میکنم نجسه. خب حالا اگر بخواد همش را ارتکاب بکند کی علم پیدا میکند به مخالفت؟ بعد از اینکه همش را مرتکب شد. اما اینجا که شبهه وجوبیست چطور؟ اگر اطراف غیر محصور باشه من هیچ فردیش رو به جا نیارم، همین الان میدونم به اینکه مخالفت خدا دارم میکنم، همین الان. اون بعد از وقوع عمل علم پیدا میکند، این قبل از وقوع عمل علم دارد به اینکه مخالفت مولا دارد میکند همین الان، و این رو عقل تجویز نمیکنه. لأن فعل الحرام لا یعلم هناک به، شخص متوجه نمیشد به فعل حرام در مورد شبهه غیر محصوره در شبهه تحریمیه مگر بعد الارتکاب، به خلاف ترک الکل هنا در شبهه وجوبیه، ترک کل اگر بشه همون حین ترک، همون حین مخالفت انسان علم مخالفت دارد و این را عقل تجویز نمی کند. فانه یعلم به مخالفت الواجب الواقعی حین المخالفه. خب پس نمیشه نادیده گرفت این تکلیف را، باید که یه جوری بالاخره امتثالش کرد. نسبت به همه اطراف لزوم ندارد چون غیر محصور است و اصل حرج اینو لازم میاد، ولی اکتفای به یک فرد همین کافی است یا اینکه باید بازم تکرارش کرد؟ و هل یجوز الاختصار علی واحد اذ بهی اندفع و محظور المخالفه، به یکی میشه اکتفا کرد به دلیل اینکه خب یکی اگر انجام داد دفع میشد محظور مخالفت، شما میخواستی مخالفت قطعی نشد خب دفع شد این محظور. ام یجب الاتیان به ما تیسر من المحتملات، یا نه به مقدار میسور از محتملات باید این عمل تکرار بشه. وجه این که بگیم همون یک مرتبه کافی است، منن تکلیف به اتیان الواقع ساقطون فلا مقتضی لایجاب مقدمات علمیه. فرمود که تکلیف واقعی که اینجا به جوری که موافقت قطعیش واجب باشد که میگی ساقط، وقتی ساقط شد دیگه مقدمه علمیش واجب نیست، تکلیفی نیست تا مقدمه علمیش واجب باشه. میگه خب اگر تکلیف نیست چرا پس مخالفت قطعیش رو گفتی جایز نیست؟ میگه اون رو برای فرار از معصیت، برای فرار از محظور معصیت گفتیم یک طرف رو انجام بده، اما حالا اون یک طرف رو که انجام دادی بیشتر تکرارش بکن، نه این دلیل میخواد به چه مناسبت تکرار بکنه. این وجه این که اکتفا بشه به یک مرتبه. وجه این که تکرار بشه به مقدار میسور این است که ما تکلیف رو به طور کلی ساقط نکردیم، تکلیف موجوده و اگر همین بود، همین مقدار بود، موافقت قطعیه رو هم واجب میکردیم. منتها موافقت قطعیه متعذر است یا متأثره، خیلی رفیت میکنیم از موافقت قطعیه، ولی مخالفت قطعیه که میگی جایز نیست یک مرتبه رو که به جا آوردید همین مقدار نمیشه بهش اکتفا کرد، چون اون تکلیفی که در واقع هست اون اقتضا میکند که شما امتثالش بکنید مهما امکن. اون مقداری که امکان دارد باید از عهده تکلیف واقعی بر بیایید و چه مقدار امکان دارد به مقداری که به اون محظوره شبهه غیر محظوره واقع نشید که اون اصل حرج است. پس باید تکرار بشد به مقداری که امکان دارد به میسوره. نشه. اما در این حال موافقت تکلیف مهما امکن هست. همون عقلی که میگفت موافقت قطعیه واجبه، همون عقل میگه اگر موافقت قطعیه متعذر است یا متأثر به مقدار میسور باید موافقت کنیم. پس من ان تکلیف به اتیان الواقع ساقطون، تکلیف به اتیان واقع ساقط شد. خب پس به چه مناسبت مقدمات علمیش واجب باشه؟ و شبه میاد که اگر تکلیف ساقطه چه یکیش رو گفتی انجام بدم و انما وجب الاتیان به واحدن فرارم من المخالفت القطعیه. خب و بیان این که تکرار بکنیم به مقدار میسور و ممکن و من ان لازم بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع مراعاته مهما امکن. بعد از این که شما ملتزم شدی که مخالفت واقع حرامه، لازمش این است که باید مراعات تکلیف بکنی مهما امکن. و علیه بناء العقلا فی اوامرهم العرفیه. اگر فرض بفرمایید در مواردی عقلایی میدونی به این که مولا یکی از پنج چیز رو میخواد، خب و جوابش هم باید بدی به جوری که اگر چنانچه هر پنج تا رو ترک کردی مولا عقاب میکند. میدونیم این رو. خیلی خب، حالا من نمیتونم هر پنج تاشو تحصیل کنم ولی چهار تاشو میتونم تحصیل کنم. حالا ظهر اگر مولا من هیچیشو نیاوردم به من بگد که چرا نیاوردی، میگم من هر پنج تاشو نمیتونستم بیارم. خب چهار تاش که میتونستی بیاری، خب اون چهار تا رو بیاری، شاید اون چهار تا بود. درسته؟ این را در بنای عقلا بر این است که اقدام میکنند و استقاق و عقوبت میبینند برای همچه عبدی که به علت این که یکی از اطراف برش امکان نداشته است تمام اطراف رو مخالفت بکنه و تمام اطراف نیاره، این را مستحق عقوبت میبینند. این دلیلش چیه؟ این است که باید مراعات تکلیف مولا را کرد مهما امکن، اون مقداری که ممکنه است. اگه ممکنه مخالفت موافقت قطعیه و اگر ممکن نیست به مقداری که ممکن هست. درسته؟ خب واقعی که میخواد، اگه واقعی نمیخواست که این حرفا نبود. واقعی رو میخواد، خمر رو بر من حرام کرده در اونجا، میگفتید یکی از این ظرفایی که هست مثلا خمر توش هست، شما نمیگفتید دست از حرمت خمر برداشته. اینجا هم تکلیف رو بر من کرده، واجب است، واجب است این نماز رو من به جا بیارم که امرش مردد بین هزار جهته، من به هزار جهت باید نماز بخونم مثلا اگه امکان داشت. خب این شبه غیر محصور است، به هزار جهت نمیشد نماز کن. خب به پنج جهتش که میتونی نماز بخونی، به ده جهتش که میتونی نماز بخونی، اون ده جهت رو بخون که اگر تکلیف مطابق باشد با یکی از این جهات او را انجامش داده باشی. و حاصل مطلب این که موافقت قطعیه علم اجمالی به یه نصی که اثبات نشده بود، به حکم عقلی بود، عقل من باب ارمکنم قانون عبودیت و مولویت میگفت شما باید تکالیف مولا را اونجوری انجام بدی که قطع پیدا کنی به موافقت. حالا اگر من قطع به موافقت نمیتونم پیدا کنم، اینجا میگه ساقطه، برو یک طرف انجام بده، یا نه همون عقل میگه به مقدار امکان برو دنبال تحصیل فرمان مولا، درسته تحصیل انجام واجب، برو دنبالش به مقداری که بر تو امکان دارد. این ظاهرا همون عقلی که وجوب موافقت رو میگفت وجوب موافقت مهما امکن رو هم میگه. و من ان لازم بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع مراعات واجب، مراعات اون تکلیف مولا مهما امکن. و علیه بناء العقلا فی اوامرهم العرفیه و الاکتفا بالواحد التخییری عن الواقع انما یکون مع نص الشارع علیه. شما بخوای اکتفا بکنی به یکی از اینها که مخیر باشی هر کدام رو میخوای انجام بدی، این اکتفای از واقع موقوف بر این است که شارع جعل بدل بکند، نصی از طرف شارع بیاد. و اما مع عدمهی و فرض حکم العقل به وجوب مراعات الواجب فیجب مراعاتو، با فرض اینکه شارع نصی نفرموده است و عقل هم حکم دارد به اینکه باید مراعات واجب کرد مهما امکن، خب باید مراعات بکنید اون واجب واقعی را حتی یقطع به عدم العقاب، تا قطع پیدا کنیم به اینکه عقاب در بین نیست. چه وقت حاصل میشه که عقاب در بین نیست؟ اگر موافقت قطعی ممکنه، موافقت قطعیه. اگه ممکن نیست، به مقداری که ممکن هست. ام مال حصول الواجب و ام سقوط که ساقط بکنی و ام مال سقوطهی و عدم تیسر الفعل و این که دیگه حالا بر ما میسور نیست. و هذا لا یحصل الا بعد الاتیان به ما تیسر. و هذا هو الاقوا، اقوا همین است که به مقدار میسور باید که انجام بده. و هذا الحکم مطرد فی کل مورد وجد المانع من الاتیان به بعض غیر معین من المحتملات. در هر موردی که یه مانعی پیدا بشه از اتیان به بعض غیر معین، این حکم مطرده. این مثال پنجتایی که من از خارج زدم، این شبه غیر محصور نبود، شبه محصور بود. درسته مولا فرمانی به عبدش داده است، این عبد این فرمان مولا رو برش مردد شده بین پنج امر. خب مانعی داره از انجام دوتاش، ولی سه امرش رو بفل وجوب کما هو المشهور، یعنی که واجب باشد که اون طرف رو به جا بیاریم، اشکالون من عدم العلم به وجود الواجب بین الباقی والاصل البراءه. سابق این رو گفتیم که اگر نسبت به بعض از اطراف اضطرار بود و مانعی حاصل شد، اینجا جای براءته، چون شک در وجوب میشه.